سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. من نصرالله رازی هستم و در صحبت و گفتگویی که امروز با رفیق بهروز عارفی دارم سعی میکنیم غیر از مسائل ایران که الان بیش از 2 ماه در جریانه، یه مقدار به تأثیرات همین خیزش انقلابی روی بقیه کشورهای منطقه و همینطور سیاست دولت‌های منطقه من جمله اسرائیل و قطر و لبنان و این ناحیه از خاورمیانه بپردازیم. رفیق بهروز، ضمن سلام مجدد به شما، احتیاج به معرفی ندارید. شما در مورد خاورمیانه و به خصوص لبنان و سوریه و اون بخش جهان ترجمه های بسیار زیادی دارید، اگر بگم از چند صد عبور کرده قلوب نکردم، و بارها در صحبت های قبلی نظرات خودتون رو در مورد سیاست های منطقه با ما در میان گذاشتید. امروز قبل از اینکه به منطقه بپردازیم میخواستم از شما یه برآورد خیلی مختصر از جنبش بزرگ و انقلابی مردم ایران در 60 و چند روز گذشته داشته باشم. در این مورد چه نظری دارید؟ چی فکر میکنید؟
درود بر شما و در این پایان ماه آبان خیلی شایسته است که درود بفرستیم به مهسا، کیان، مهساهای دیگر. بیشتر از چاپ به خون خفته جنبش ایران که پس از سالها مبارزه در خیابانها برای مدت طولانی با رژیم خونخوار جمهوری اسلامی روبرو هستند و سرنگونی اون را می طلبند و طبیعتاً همه ذهن و فکر ما در این روزهای تاریخی و بسیار مهم در آن سوی نقشه میچرخه در ایران عزیز که متاسفانه ما دستمون نمیرسه، ولی باید سعی کنیم همون توانی که داریم با همه توانی که داریم پشتیبانی کنیم از این جنبش. و فکر میکنم وظیفه مهم ما در خارج از کشور همین است که پشتیبانی کنیم و یار و یاور کسانی باشیم که جام بر کف در خیابانها فریاد سرنگون با رژیم جمهوری اسلامی میزنن، جمهوری اسلامی نمیخواهیم فریاد میزنن، مرگ بر خامنه‌ای فریاد میزنن و ایرانی دیگر میطلبن. و طبیعتا این اشاره به این میانجامه که بگیم که 43 سال کافی بود که مردم رنجیده، مردم به جان آمده، مردمی که بارها سعی کردن مطالباتشون رو با آرامش بیان بکنن، این بار فهمیدن که پس از آبان 97-98 1500 کشته آبان 98 فهمیدن که با حکومتی روبرو هستن که هیچ گونه توان پاسخگویی به خواستهای آن ندارن و حکومتی که جز زبان سرکوب و کشتار زبان دیگه نمیفهمه، و با وجود بیش از 400 کشتهی که سازمانهای حقوق بشری اسمشون رو پخش کردن و هر شبانه روز شاهد صحنه‌های بسیار جانگداز، دردناک و حملات وحشیانه حکومت در همه شهرها ایران هستیم، طبیعتاً در ضمن این که بیم از این که جوانان مملکت فدا میشن، ولی نوید و امید ما اینه که یک ایران بهتری ممکنه در پایان این تونل جوانان برسن، مردم ایران برسن، و به ویژه برای اولین بار در این 43 سال نقش اساسی این جنبش بر دوش پردوان زنان ایران بود. و اینو نه ما که به هر حال بخش بزرگی از عمرمون رو برای آزادی مبارزه کردیم، بلکه همه جهانیان تأیید میکنن و ایران و شعار زن زندگی آزادیش سرلوحه تمام روزنامه ها، تمام رادیو تلویزیون ها و تمام احزاب و نیروهای حقوقی، فرهنگی، سیاسی تمام کشورهای خارج است، نه فقط یک کشور، از استرالیا تا آن سوی دریاها آمریکا و کانادا، و این در تاریخ 43 ساله اخیر ایران بی‌نظیره. و برای اولین باری که از سراوان تا مشهد، از خاش تا مهاباد فریاد می‌زنند جانم فدای ایران، تا جان در بدن دارم مقاومت می‌کنم و ما دیکتاتوری نمی‌خوایم، ما این حکومت رو نمی‌خوایم. و این همبستگی بین ملیت‌های مختلف، بین اقشار مختلف بسیار بسیار پربهاست و امیدوارم که نیروهای زحمتکش با اعتصاب خودشون به این مبارزه گسترش بیشتری بدن. اعتصاب‌های اینجا و اونجا شروع شده، ولی امیدواری و آرزوی ما این است که تمام نیروهای فعال جامعه با جوانان و نوجوانان همصدا بشن و در مبارزه برای سرنگونی این رژیم قدم‌های مؤثر بردارن.
خیلی از لطفتون ممنونم. صحبت خیلی جامعی شما داشتید و به همه اون چیزهایی که باید اشاره میشد اشاره کردید. در نتیجه من سعی میکنم گفتگو رو با شما اینطوری پیش ببرم که البته نمیدونم شخص شما از این اطلاعی خبر دارید یا نه، من باید قبلا با شما گفتگو میکردم. اطلاعی دست من رسیده که از یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست اسرائیل به اسم موشه مخاور، البته دست من رسیده، این اعلامیه طرفش مردم ایران هستند و در اون شاید بیش از 100 نفر از فعالین داخل فلسطین، نه کسانی که در اروپا و آمریکا هستند، اطلاعی صادر شده که پیوند خودشون رو با جنبش زن زندگی آزادی اعلام کردن. سرکوب‌های 43 سال مستمر حکومت ایران رو محکوم کردن و برای ایرانیان آرزوی رسیدن به همون شعار زن زندگی آزادیشون رو دارن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا وکلای به نام فلسطینی هستن، استادان دانشگاه هستن، اسامی خیلی معتبری هستن که در حقیقت بدون اینکه سازمان‌های سیاسی زیرش رو امضا کرده باشن، افرادی که اهداف این جنبش انقلابی ایران رو مورد تایید خودشون قرار دادن و داخل فلسطین اشغالی هستن، این رو صادر کردن. شاید من دارم زیادگویی میکنم، وقت شما میگیرم در این مورد، ولی بفرمایید.
مقدمه بسیار خوبی بود. من هم این بیانیه 146 شخصیت فلسطینی رو خوندم و خیلی اهمیت داره از این رو که اینها بسیار با همبستگی فراوان از جنبش زنان و مردان ایران به ویژه جنبش زنان حمایت کردن، به ویژه این که رژیم جمهوری اسلامی میخواد به دروغ نشان بده که با فلسطینیا همبستگی داره، حمایت میکنه. و در صحبت‌های متفاوت در مقاله‌های مختلف اینو نشون دادیم که جمهوری اسلامی فقط از دو جریان مذهبی، جهاد اسلامی و حماس، حمایت میکنه، عمدتاً هم برای اینکه در سیاست‌های آن منطقه اختلال بکنن، هر جا مذاکره بود و مذاکره رو به هم بزنن و یک جوری هم در مقابل حکومت تشکیلات خودمختار فلسطین هستند. البته تشکیلات خودمختار امروز تشکیلات خودمختار 10 سال پیش نیست. اشاره خواهم کرد که خود الان آقای محمود عباس به یک مشکل برای فلسطینی‌ها تبدیل شدن. اتفاق اینجا مهمه که جریاناتی که مستقل از حماس و جهاد اسلامی است و ربطی هم به محمود عباس و تشکیلات خودگردان ندارن، مستقلن اعلام همبستگی و پشتیبانی از جنبش آزادی بخش ایران میکنن. یعنی جنبش آزادی بخش جنبشی برای آزادی، حالا اسم آزادی بخش داره، جنبشی برای رهایی، جنبشی برای آزادی، برای سرنگونی حکومت اسلامی. و این خیلی مهمه که روش تاکید بکنیم. طبیعتا اشاره من در صحبتام خواهم کرد که وضعیت تشکیلات خودمختار بسیار اسفناکه و اگر اجازه بدین همونطور که اشاره کردین از مسائل اجتماعی و سیاسی اسرائیل شروع کنیم که خیلی اهمیت داره چون انتخاباتی شده. یه موضوعی رو من در آغاز بگم. موقعی که انتخابات اسرائیل برگزار می شد همیشه یکی از اخبار مهم رسانه‌های غربی مسئله اسرائیل بود. الان شما می‌خواید در مورد اسرائیل بخونین، باید کلی ورق بزنین این مطبوعات و رسانه‌ها رو. صفحه اول 3 تا مسئله الان مطرحه. جنگ اوکراین که خب نزدیک به 1 سال اروپا و دنیا رو به چالش کشیده. مسئله این کنفرانس محیط زیست COP27 بود که در نصف برگزار شد، متاسفانه به نتایج خوبی نرسیدن و جهان ما در خطر، خانه ما در خطر، همه مردم. اتفاقاتی که در بنگلادش، در پاکستان، در اثر سیل اتفاق میفته، کسانی که میلیون ها، صدها میلیون کسانی که هیچ نقشی در ایجاد این گرمایش زمین ندارن، مهمترین قربانیان این خرابی محیط زیست هستن. ولی یکی از اخبار مهم که در صفحه اخبار رادیو تلویزیون ها و رسانه ها هست مسئله ایرانه. الان نیازی نیست که مبارزان ایرانی، سازمان های حقوق بشر ایرانی تلاش بکنن مسئله ایران رو مطرح کنن. مهسا و مهساها با خون خودشون این مسئله رو مطرح کردن. شما اخباری رو خودتونم در انگلستان میبینین، نمیتونین بهش مراجعه کنین که خبر اول یا دومش ایران نباشه و این اهمیت فراوانی داره. ولی به رغم این ما در جهانی زندگی میکنیم که به هم پیوسته ایم. اسرائیل یکی از کشورهای نیرومند جهان از نظر نظامی است. بالاترین میزان سالهای اشغال و بر فلسطینی‌ها تحمیل کرده. دنیا هم ببخشید خیلی خودمونی حرف میزنم، به چکش هم نمیگزه و قوی ترین کشور دنیا آمریکا با کمک‌های میلیارد دلاریش، با سلاح‌های مدرنش پشتیبانی میکنه و طبیعتاً این کشور از نظر نظامی چهارمین، سومین قدرت جهانه و در منطقه میبینیم نقششو، در سوریه دیدیم نقششو. ولی خودش در داخل دچار بی‌ثباتی عجیبی بوده. در اول نوامبر برای 5 بار در 4 سال انتخابات انجام شد. در 4 انتخابات گذشته اکثریت شکننده‌ای ایجاد شده بود. یعنی 120 نماینده در کنست، مجلس اسرائیل وجود داره، باید حداقل 61 نماینده رو حزب یا ائتلافی کسب بکنه تا بتونه دولت تشکیل بده. این ائتلافات همش شکننده بوده و ولی در انتخاب همین اول نوامبر جاری، یعنی 20 روز پیش، 70% مردم رأی دادن و یعنی کسانی که حائز دادن رأی بودن در اسرائیل 6 میلیون و 780 هزار نفر و 70% این مقدار رأی دادن. و در این انتخابات حزب‌های ناسیونالیستی مذهبی و صهیونیست مذهبی نجات پرست رأی بالایی را آوردن و ائتلافی که قدرت رو به دست میگیره، ائتلافی که در رأسش آقای نتانیاهو قرار داره و نتانیاهو نخست وزیر طولانی ترین دولت های اسرائیل بوده، رکورد نخست وزیری رو در اسرائیل داره، ولی چندین پرونده فساد و کلاهبرداری داره، ولی به خاطر قدرتش تونسته همیشه از رأی دادگستری فرار بکنه. برگردیم سعی کنیم مسائل جمع کنیم، خلاصه تر حرف بزنیم. یه نگاهی که میندازیم به جامعه، جامعه میبینیم که با جامعه اسرائیل یک کمی تفاوت داره مال 40 سال پیش، ولی ادامه همون جامعه است. ولی برای اینکه این تغییر رو نشون بدم، من 3 تا مثال میزنم. در 25 سپتامبر 1982 در میدان شاهان در تل آویو که بعداً اسمشو گذاشتن میدان میدان اون نخست وزیری که کشته شد اسحاق رابین، در 1982 400 هزار نفر اسرائیلی تظاهرات کردند برای اینکه نفرت خودشون از مداخله ارتش اسرائیل در لبنان و در کشتار صبرا و شتیلا به نمایش بگذارن. 10 سال بعد از قتل اسحاق رابین که و شکست توافق صلح و اینا که همون اسلو منظورم هست، در سال 2005 در همون میدان این بار 200 هزار نفر تظاهرات کردند به خاطر علیه تعصبی که در کشور وجود داره و به خاطر کشتاری که یک متعصب یهودی در شهر الخلیل انجام داده بود. اما امروز پس از اعلام نتیجه انتخابات که راست افراطی نجات پرست رو کار اومده، حتی یک مشت شهروند اسرائیلی رو ندیدیم که بیان در این میدان تظاهرات کنن برای صلح و اصول دموکراتیک و احترام به قانون. یعنی این سه تا حرکت تاریخی نشون میده که اسرائیل به چه حدی در جهت راست افراطی و نجات پرستی حرکت کرد. اگه برگردیم به مسئله انتخابات، در این انتخابات برای بار دوم تنها چیزی که مطرح نشده مسئله فلسطین. همیشه انتخابات اسرائیل سر روحش صلح با فلسطینی ها یا مسئله امنیت اسرائیل بود. الان هیچ کدوم از این دوتا مطرح نبود، برای اینکه یک بحث زیاد دیگه میخواد که نشون بدیم چرا فلسطین به این مسئله ثانوی تبدیل شده. ولی اشاره هایی کردیم که یکی به خاطر بیکفایتی رهبران فلسطین، محمود عباس در درجه اول، و دو جریان قدرتمند فلسطینی که قدرت در غزه و ساحل غربی رود اردن دارن، حماس و الفتح، که هر دو متاسفانه تحت رهبری های ارتجایی و نادرست قرار گرفتن. ولی آنچه که در این انتخابات دیده شد اینه که در این انتخابات تقریبا چپ اسرائیل که بارها در قدرت اون چپ حزب کارگر همون سوسیال دموکرات ها که بارها بن گوریون مؤسس اسرائیل هم جز اون حزب بود دولت رو به دست آورده بودن، امسال به زور تونستن چند تا نماینده بدن. سخت به این که یک حزبی در انتخابات نماینده بده در اسرائیل 3.25، حزب کارگر 3.69 آورد. حزب مرز که صهیونیست های مذهبی هم و خودشونو صلح طلب می گفتن هیچ نماینده‌ای نداشته. به همین جهت اگر نگاهی بکنیم به نقشه امروز مجلس اسرائیل، می‌بینیم که لیکود، حزب آقای نتانیاهو، با 23% 32 کرسی به دست آورده. حزب نخست وزیر پیشین یش آلتید که لپید رئیسش بود، با 17% 24 کرسی به دست آورده. حزب سوم، حزب صهیونیست مذهبی که آشکارا برای تبعید نژادی فراها میده و میگه حتی اسرائیلی های فلسطینی رو باید بیرون بکنیم، و 14 کرسی به دست آورده. حزب اتحاد ملی که الان تو مخالفت با بنیامین نتانیاهو است 12 کرسی آورده، و حزب مذهبی شاس 11 کرسی، و حزب یهودیت متحده توراتی 7 کرسی، که اینا این جزء ائتلاف مذهبی نجات پرست راست افراطی نتانیاهو هستند. و از این نظر یک خطری که اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل در منطقه تهدید میکنه، اینه که یک پاکسازی قومی دیگه انجام بده. اخیراً در دو روز پیش کلونهای فلسطینی، کلونهای ببخشید که اشتباهی، کلونهای اسرائیلی که در سرزمینهای فلسطینی اشغال کردن و این شرکای مستعمره رو ساختن، به یک خانواده فلسطینی که در حال چیدن زیتون بودن با مسلحانه با چماق و لوله و تفنگ و اینا حمله کردن. 5 عضو خانواده بستری شده سخت، و یه نوه 8 ساله شون تونسته در پشت وانتشون قائم بشه و اون فقط آسیب زیاد نبینه. گیدئون لوی، یک خبرنگار روزنامه حارس که آدم بسیار مترقیه، گفته حمله کلونها به فلسطینی ها یک نام داره، اونم پوگروم اسمش، کشتاری که شبیه کشتاری که روسا در روسیه تزاری انجام میدادن علیه یهودیان. و این وضعیت این جامعه است که جامعه‌ای که یه زمانی خودشو میگفت دموکرات ترین کشور خاورمیانه، الان اصلا کاری با دموکراسی نداره. بن گویر رهبر اتسما یهودیت، کانون یهودی، که با حزب تیریزم یهودی به رهبری بزلل اسموتریچ ائتلاف دارن، خیلی راحت میگه باید فلسطینی ها رو بیرون کنیم. و دیروز از دولت خواستار شدن، این خیلی مهمه، که قانونی بیارن که در نهادهای فرهنگی عمومی تبعیض زن و مرد صورت بگیره. و این خیلی مهمه که مایی که مردم ما در زیر حکومت اسلامی زندگی میکنن، باید ببینن که دولت دیگه ای هست که با به نام دموکراسی، تا حالا البته الان این دموکراسی رو خودشون دیگه زیر پا میذارن، ولی تا حالا دولتی بود که هیچ وقت مذهب از دولت واقعا جدا نبود. در اسرائیل الان مسئله ازدواج، طلاق، پذیرفتن فرزند خوانده، سرپرستی کودکان، کمک خرج پس از طلاق، اینا همشون در دادگاه‌های خاخامی رسیدگی می‌شدن. اکثریت وسایل نقلیه در روز شنبه شبات از جمعه است تا شنبه بسته هستن، مغازه‌ها بسته هستن. خلاصه کنم، اسرائیل جامعه‌اش به مراتب به طرف راست افراطی گرویده، و جامعه‌ای که ما الان باش روبرو هستیم یک جامعه نجات پرست، جامعه‌ای است که در درون خودش آپارتاید داره، و اینو نه مخالفان دولت اسرائیل، حتی سازمان‌های حقوقی اسرائیل هم میگن.
بله، با توجه به پیشرفت خیلی سریع این جنبش انقلابی ایران و خب سرکوب واقعا خشنی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و این روزا خبرش رو میبینیم میشنویم که با تفنگ و نیروهای سرکوب علنا در خیابونهای شهر در شهرهای مختلف کردستان به خصوص ظرف 2-3 روز گذشته در حال سرکوب بوده و بسیار رو هم به قتل رسونده. اما ما همبستگی بی نظیر رو از طرف مردم لبنان میبینیم که با مبارزات داخل ایران ابراز همراهی میکنن، این شعار زن زندگی آزادی رو تکرار میکنن. حتی ابتدای این برنامه از مردم فلسطین، کسانی که داخل خاک اشغالی الان زندگی میکنن صحبت کردیم. با توجه به اینکه شما اطلاعات دست اولی دارید راجع به منطقه، چقدر این نهضت زن زندگی و آزادی که در حقیقت برای استقرار آزادی و دموکراسیه و به هر حال در حالیه که هنوز جمهوری اسلامی نتونسته اون رو فروکش بکنه و خودشون هم گاهی وقتی از همدیگه ایراد میگیرن که چرا فلان فرد یا فلان بخش سرکوب نتونسته تا به حال آروم بکنه، شما فکر میکنید چقدر تأثیر داشته و آیا نمونه های از این کشورها، این جوامع مثل فلسطین، لبنان، حتی سوریه، نبخش دولتیش مسلما، فکر میکنید تأثیر آنچنانی داشته تا به حال؟ نمیشه گفت که نداشته.
نه ببینید، آنچه که به لبنان برمیگرده، یه اشاره بکنیم که لبنان چند سال به خیابان ریختن، جوان ها مخصوصا قیام کردن علیه سیستم موجود، علیه همه حزبای سیاسی که در قدرت فرقی شریک بودن. این پس از جنگ اول فرانسه و انگلستان که خاورمیانه را تقسیم کردن، یک قانونی فرانسوی ها در لبنان گذاشتن که رئیس مجلس شیعه، دولت نخست وزیر سنی، رئیس جمهور چیز باشه، مسیحی باشه. و این همیشه مورد نفاق بوده، ایجاد کشمکش کرده. میدونیم که در سالهای 80 جنگ داخلی بسیار مرگباری هم در لبنان در گرفت. یه آرامش نسبی پیش اومد، اسرائیل حمله کرد، دوباره اون آرامش با هم خورد. بعد با بزرگ شدن حزب الله با پولهای جمهوری اسلامی، یه بخشی از شیعه ها که دنبال حزب الله بودن عملا قدرت دولت در دولت داشتن، حزب الله خودش مسلحه در جنوب. ولی یک مسئله که خیلی اهمیت داره، به رغم مبارزه پرتلاش جوانان، این واقعیت دوباره ثابت میشه که خیابان برنامه سیاسی تعیین نمیکنه. و چون آلترناتیو معقول و قابل قبولی برای همه نداشتن، الان یه حالت فقر بسیار بسیار بالاست. الان در واقع با کمک های این و اون زندگی میکنن جامعه لبنان. و مسئله اساسی اینه که اون دولت بعد از انتخابات، اون احزاب قدیمی دوباره به قدرت برگشتن، ولی قدرتی که در بنبست است. الان بیشتر از 2 هفته است که دوره رئیس جمهور اون تموم شده. الان تقریبا رئیس جمهور نداره لبنان، ولی با هم دیگه تطابق نمیتونن بکنن، برای اینکه احزابی که وجود داره با هم دیگه تضادهای زیادی دارن. و آن بخش از مردم هم که اعتراض میکردن سخنگو ندارن که در دولت نقش داشته باشه. به همین جهت وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی لبنان همچنان ادامه داره. ولی یه اتفاق عجیبی که افتاد با واسطگی آمریکا این بود که سالها سر تقسیم مرزی بین اسرائیل و لبنان با اینکه همیشه رسما در حال جنگ هستن ولی از طریق غیر مستقیم مذاکره میکردن دعوا بود.
منظورتون تقسیم دریاییه؟ مرز دریایی،
تقسیم دریایی و تعیین خط مرزی دریایی و این اهمیتش به این جهته که یک منبع زیرزمینی گاز بسیار بسیار هنگفت در این منطقه کشف شده که بخشیش در طرف لبنان قرار داره، بخشیش در طرف اسرائیل، و چون اختلاف وجود داشت نمیتونستن بهره برداری بکنن. علاوه بر اینکه وضع مالی خود لبنان هم اجازه نمیده که اگر ثبات سیاسی نباشه اینو بهره برداری بکنن، ولی ثبات سیاسی باشه شرکت های نفتی خیز برداشتن که برن از جمله توتال فرانسه که اونجا استخراج بکنن. ولی چندی پیش با میانجیگری ایالات متحده بین اسرائیل و لبنان سر تعیین مرز دریایی توافق حاصل شد و چون دلارهای ایران قطع شده بود، حزب الله هم اینو تایید کرد. و این اتفاق خیلی جالبه که موقعی که بوی کبابیات مقاومت اینا فراموششون میکنه، فراموششون میشه. و این یک در واقع تغییر خیلی مهمی که در این منطقه اتفاق افتاده اینه که توافق بین اسرائیل و لبنان بر سر تقسیم مرزهای منابع دریایی و تعیین دریایی بین دو کشور با توافق حزب الله، و این خیلی اهمیت داره.
بله، یه مسئله دیگه که البته اهمیت داره، من نمیدونم چقدر وقت داریم که بهش بپردازیم، مسئله تغییر رویه دولت اسرائیل از یکی دو سال پیش با کشورهای شیخ نشینای منطقه یا امیر نشینای خلیج فارس و امثال هم، و به خصوص با قطر که الان جام جهانی فوتبال درش داره اتفاق میفته. این تغییر رویه رو شما تا چه اندازه موفق دیدید تا به حال؟
ببینین، سیاست ترامپ که یادتونه که مسئله اساسی مقابله با دولت ایران بود و دولت ایران با سیاستش آب به آسیاب دولت‌های متعدد اسرائیل ریخته. از زمانی که آقای احمدی نژاد گفت باید اینا به دریا ریخته بشه و اینا، بهترین تبلیغ برای اسرائیلیا بود. اتفاقا بخشی از سیاستمداران دولت اسرائیل میگه بهترین دوست ما همین حکومت جمهوری اسلامیه، باعث امنیت ماست که ما میتونیم، در واقع باعث میشه که ما خودمون رو بیشتر قوی کنیم بدون هیچ انتقادی، تسلیحاتمون رو تقویت کنیم و در دنیا هم، در منطقه ببخشید، به قدرتمون ادامه بدیم و شروع کنیم به ترک‌تازی. طبیعتاً این سیاست ترامپ که سعی کرد بین اعراب و اسرائیل صلحی به نام ابراهیم، با رجوع به ابراهیم که هم پیغمبر مسلمان هاست هم یهودی هاست، ایجاد بکنه، ولی جز مراکش، بحرین، قطر و امارات متحده عربی کسی جلب نشد. قطر تو این وسط یک ویژگی خاص داره، چون یه مدت با عربستان در افتاده بود. قطر هم رابطه خوب با عربستان داره، هم با ترکیه داره و هم با جمهوری اسلامی، به ویژه با ترکیه. ولی قطر هم وهابیه، منتها با این تفاوت که قطر برخلاف عربستان که با اخوان المسلمین بده، به اخوان المسلمین هم کمک کرده، حتی اوایل به بعد سران داعش هم کمک کرده، به القاعده که حتما کمک کرده. منتها این در واقع نزدیکی قطر و بحرین و امارات به اسرائیل، به خاطر اینکه مخصوصا امارات و بحرین، اینی که دشمن مشترک داشتم، اونم ایران بود و این خیلی تقویت کرد. شما برای اولین بار دیدیم که هواپیمای جنگی اسرائیل با اسکورت آمریکا بر فراز خلیج فارس پرواز کنن، یعنی اصلا تو خوابم اسرائیلی نمیدیدم. این در واقع یه مقدار به خاطر ضعف دولت ایرانه، دولت جمهوری اسلامی، یه مقدار هم اینه که خب کشور عربی هم اجازه دادن که پرواز کنه نزدیکی، برای اینکه اونو دشمن خودشونو بیشتر ایران میبینن، مثلا در رقابت با عربستان سعودی که روابطشون میدونیم دیگه، از موقعی که ریختن به سفارت عربستان، به کنسولگری عربستان در مشهد تیره شده، هنوزم تیره است و الانم بخشی از تبلیغات علیه جمهوری اسلامی رو تلویزیون وابسته به عربستان سعودی در لندن انجام میده که حالا متاسفانه خبرهای ضد و نقیض هم پخش میکنه، ظاهرا از جمهوری به جمهوری اسلامی منتقد، از جنبش مردم دفاع میکنه، منتها این کسانی که به این تلویزیون نگاه میکنن ازش از خودشون با سوال بکنن، کشوری که خودش بزرگترین زندان روزنامه نگاراست، قاشقچی رو خورد و تیکه تیکه میکنه، این چطور شده که علاقمند شده به آزادی مردم ایران؟ این یه پرانتزیه من باز کردم، ولی چون شما اشاره کردیم به برای پایان صحبتمون، خوبه که یک اشاره هم به این جام جهانی بزنیم، برای اینکه اهمیت داره نه از لحاظ ورزشی. من یه اشاره بدم که این فساد در سیاست به کجاها ختم میشه. یک مهمانی نهاری در 23 نوامبر 2010، 12 سال پیش، در کاخ الیزه برگزار شد که نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بود و امیر قطر مهمان بود با آقای میشل پلاتینی، فوتبالیست معروف فرانسه ولی به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا در اون مهمان شرکت داشت. در اون ضیافت نهار آقای نیکولا سارکوزی که خیلی طرفدار تیم فوتبال پاریس سن ژرمن هست، موافقت امیر قطر رو برای سرمایه‌گذاری و خرید باشگاه پاریس جلب کرد که صدها میلیون دلار تا حالا تو این 10 سال صرف این کرد که این تیم پرآوازه اروپا بشه، ولی در مقابل میشل پلاتینی رئیس یوفا رو موافقتش جلب کرد که اون برای اینکه دو دل بود که جام جهانی در کشوری که هیچ فوتبالی نداره، کشوری که هیچ استادیومی نداره برگزار بشه و به فاصله 24 ساعت پلاتینی رأیش عوض شد. قطر در سال 2011 یه سال بعد 3.5 میلیون دلار به پسر رئیس فدراسیون دو میدانی رشوه داد تا در قطر بازی‌های جهانی دو میدانی انجام بشه و 200 میلیارد دلار برای این جام جهانی خرج کرده. منتها این سه تا مسئله عمده رو ایجاد کرده، یکی این که در اثر ساختمانسازی که هیچ گونه ایمنی نبوده 6751 نفر کارگر مهاجر که عمدتاً از هند، نپال، بنگلادش، سریلانکا و پاکستان بودن در این کشور در زیر گرمای شدید در اثر کار کشته شدن و حتی در با این که آمار 2011 و 2020 درش نوشته نشده و فاجعه محیط زیستی شدیدی ایجاد کرده این ساختمان ها، برای اینکه در کشوری که حتی زمستون امروز که بازی بوده در هوای 24 درجه کولر روشن میکنه، شما حساب کنید برای هر صندلی یک خروجی کولر گذاشتن و این از نظر محیط زیست چه آسیبی میزنه. و بعدم افتضاح سیاسی، کشوری که درست 3 میلیون جمعیت داره ولی 300 هزار تا از جمعیت 300 هزار نفرش عرب قطری هستن، بقیه‌اش کارگران مهاجر هستن که هیچ نقشی در جامعه قطر ندارن، کشوری که هیچ آزادی نیست و حتی به خاطر جام جهانی هم قبول نکرده که یک سری از آزادی های مثلا اونجا تبلیغ بکنن در مورد آزادی همجنسگرایی و همه اینا رو ممنوع اعلام کرده و خبرنگارانی که سوال میکنن کاملا محدود هستن. به همین جهت فقط خلاصه کنم، در اثر پول این فساد و این افتضاح بزرگ ایجاد شده که فقط به خاطر اینکه قطر 200 میلیارد دلار پول داشته خرج بکنه و طبیعتاً اون 6750 کارگری که تازه بیشتر از اینه، که آمار دقیق بیشتر از اینه چون اسم مال کارگر دو سال مال 2020 و 2021 هنوز معلوم نیست که چقدر کشته شدن و اینا خانواده هاشون در بدترین شرایط در پاکستان و در بنگلادش زندگی میکنن و این نتیجه ایست که این جام جهانی ما میتونیم به عنوان یک ناظر بیطرف ازش بگیریم.
بله خیلی ازتون ممنونم، مسائل رو خیلی کامل شما پوشش دادید و به اون مسائلی که به آزادی مردم و دموکراسی مربوط میشه رو پوشوندید. من میخوام سوال آخر رو به عنوان اختتام با شما در مورد همین جنبشی که توی ایران هست یه بار دیگه هم سوال بکنم. فکر میکنم قبلا سوال رو کردم ولی تکرارش میکنم. به نظر شما چه تأثیری این جنبش 60 و چند روزه ایران تا به حال روی منطقه تونسته بذاره؟
نه تنها در منطقه، خیزش زنان ایران و مردم ایران در جهان تأثیر داره. الان شما خواهید دید که با اینکه ریشه این شعار زن زندگی آزادی کشور ایران نیست، 10 سال پیش در ترکیه مبارزان کرد مطرح کرده بودن، ولی از حد شعار در حد منطقه کردستان ترکیه بیرون نیامده بود، این شعار یک شعار جهانی تبدیل شده. و اینکه در کشوری که قدرت سرکوب فراوان داره زنان و جوانان و نوجوانان بلند شدن و شعارهای جدید مطرح میکنن، این نسلی که و مهم اینه که نسلی که در خیابان هستن، نسلی که در مدارس این جمهوری اسلامی تربیت شدن، این یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه. و این حتما، من برنامه های رای تلویزیونی که نگاه میکنم کمتر جای صحبت هست به این جنبش اشاره نشه. یکی رو بگم، موقعی که در فرانسه میخوان یه عدیه که آدم چی میگن سخت سر صحبت کنن، یه نوع روحیه سخت سر، میگن فلانی تفکر آیت اللهی داره. یعنی این کلمه آیت الله به عنوان سخت سری، اقتدارگرایی و یک ارتجاع مذهبی در فرهنگ فرانسه وارد شده بود. الان اسم مهسا که بر یکی از خیابون‌های کوچک پاریس هم نقش بسته و مهساهای دیگر که ادامه داره و اینها نوید بخش آینده خوب برای ایران آینده هستند، حتما برای آزادی خواهان جهان و مثلا کشوری مثلا فرانسه نوید بخشه. و در هفته‌های آینده من کلی برنامه دیدم که نهادهای فرانسوی برای اعلام همبستگی با زنان ایران و با جنبش برای آزادی ایران گذاشتن، جنبش زن زندگی آزادی، و این برای اولین بار کم چیزی ما در 10-15 سال اخیر میبینیم.
بله رفیق عارفی، از تمام صحبت‌ها و وقتی که با بینندگان ما به اشتراک گذاشتی تشکر میکنم. امیدوارم بازم بتونیم از صحبتهای خوب شما استفاده بکنیم و تا برنامه بعدی بتونیم.
با سپاس و با امید پیروزی مردم ایران.